یار مهربان. به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم و برنامه یار مهربان با شما صحبت میکنم. کتابی که امروز براتون مطرح میکنیم درسنامه مرجع پرستاری کودکانه که خانم پوران سامی تألیف و ترجمه کردند. سلام خانم پوران سامی.
من هم سلام و درود میفرستم به شما جناب آقای فروتن عزیز و شنوندگان عزیز برنامه شما.
خیلی خوش اومدیم به برنامه ما و راجب کتابی که شما تألیف و ترجمه کردین صحبت میکنیم. این ویرایش نهم، خب
بله.
خودتون ویرایش کردین کتابو که
عرض کنم خدمت شما که این کتابیست از وونگ دانا و همکارانشون. اصل کتاب به زبان انگلیسی هست و ما این رو به زبان فارسی برگردوندیم. هر 4 سال یک بار این کتاب ویراستاری میشه، یعنی در واقع ادیت جدیدش، ویرایش جدیدش به بازار میاد و ما اون رو آپدیت میکنیم، به روز رسانی میکنیم. کتابی که الان خدمت شماست در واقع ویراست 2011 است که ما سال 91 به کمک مرکز نشر علوم پزشکی بشرا اقدام به ترجمهش کردیم. ویراست 2015 این کتاب رو هم در سال 94 ترجمه کردیم.
بله که ما داریم ویرایش نهم 2011 رو
2011 بله
راجبش صحبت میکنیم.
بله.
این راجب خودی که توضیح بده، من یه بخش خوندم که خب آشنایی پدرها با مادرها و هر کسی که با بچه‌ها در تماسه راجب گریه بچه هست که اگر گریه طولانی باشه یا نوع گریه ها فرام کنه، این راجب تمام خصوصیات بچه نوزادها هست یا برای مسئله دیگه هم هست؟
بله، از کنم خدمتتون که این کتاب در 2 بخش آماده شده. یه بخش اولش کودک سالم هست و بخش دوم کودک بیمار. اون بخش ابتداییش که مربوط به کودک سالم هست، ویژگی های فرایند نرمال رشد و تکامل کودک رو برای ما توضیح میده.
آها.
که یکی از اونها گریه کردن هست. همینطور به مسائلی مثل خواب میپردازه، مثل تغذیه میپردازه و سایر ویژگی های یک رشد و تکامل نرمال. بله طبیعی. اما در بخش کودک بیمار، بیماری های مختلف در سنین مختلف رشد و مراحل مختلف رشد مورد توجه قرار میگیره و انواع بیماری ها و اختلالاتی که سیستم های مختلف بدن رو درگیر میکنه در بخش دوم کتاب به اون پرداخته میشه.
بله، ما وقتی که فرزند من بچه بود، ما گریه رو 2 دلیل میدونستیم، یا جاش خیسه یا گشنشه.
بله،
یا دلش درد میکنه، این یه چیزی بوده. 3 تا دلیل پیدا میکردیم و وقتی که بیشتر میشد همه اینا رو حل میکردیم، مثلا جاشو عوض میکردیم یا گشنش نبود، باید گریه میکنیم میکردیم. حالا پس یه علت دیگه باید پیدا کنیم که ببینیم ماجرا چیه. آیا این ماجراهایی که من گفتم درسته؟ و
همینطوره در یک کودک ساله معمولا دلایل غیر از اینچه که حضرت عالی فرمودید رو ما پیدا نمیکنیم. به طور معمول با انجام چند کار ساده میتونیم بچه رو آروم بکنیم، اما در برخی از بچه‌ها مسائل پاتولوژیک وجود داره، اختلال مرضی وجود داره،
بله،
بیماری خاصی وجود داره و والدین متوجه اون نیستن، گریه محکمترین ابزار کودک هست، به ویژه در دوران نوزادی، برای اینکه نشون بده اشکالی وجود داره.
این کتاب توی درس داده میشه، خب آیا هست که پدر مادرها هم بخرن بخونن؟ برای اینکه همین بخش گریه که الان من خوندم،
بله،
میتونیم به خیلی از پدر مادرها کمک کنه که نتیجه بچهشون داره گریه،
بله،
میکنه. اگر مثل دلیل رو نداره
و بله،
چیزی شد که باید بچه رو به دکتر برسونن، کتاب هست بیرون.
این برتری این کتاب جناب آقای فروتن عزیز، به این دلیل که ضمن اینکه منبع در واقع درسی دانشگاهی هست برای دانشجویان گروه پرستاری و پیراپزشکی، در این حال میتونه یک منبع عمومی خوب برای افزایش آگاهی والدین نسبت به بچه‌ها باشه، چه اونهایی که بچه‌های سالم دارن و چه اونهایی که خدای ناکرده کودکشون مبتلا به اختلال یا بیماری خاصی هست. بنابراین میتونیم اون رو، حداقل بخش‌هایی از این کتاب رو، توصیه بکنیم به والدین عزیز که برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بچه‌ها بهش مراجعه داشته باشن. و موجود هست، مرکز نشر علوم پزشکی بشرا به تیراژ خوب این کتاب رو منتشر کرده و در بازار وجود داره.
من اصلا حال پیشنهادم اینه که شما بیاین بخش هایی که لازمه ای پدر مادر حتما بدونن وقتی که بچه دار میشن. اینو تو کتابای کوچیک بلکه بله. ببین خیلی حوصله میخواد این کتابو.
بله درسته، یه کتاب تخصصی خصوص
جایش خیلی ریز هم نوشته شده، ولی اگه بخشای مثلا اتفاقاتی که برای بچه تا یک سال میفته بله. باید پدر مادر چیکار کنن وقتی مواجه میشن، چون گاهی آدم خدا کنه هر چی هست این به تن من بریده بچه گیره نکنه، حتی اگه تعدال میگیره بچه مثلا مالی بچه فوریه
بله.
و اینو یعنی من پیشنهادم اینه که بیاین همینو کتابای مختصری بکنیم، کتابای کوچیک‌تر بکنیم بله. چون خیلی الان حال حاضر مردم دیگه حوصله کتاب خوندن نده. این درس
کنم که ما همین کارو کردیم آقای فروتن. بله ما این کارو کردیم و بخشای از در واقع گزیده‌های از این کتاب رو به اضافه مطالب کامل‌تری رو در یک مجموعه به نام TCD یعنی Toddler and Child Development. این مجموعه TCD یک مجموعه سجلدی هست که خودم اقدام به ترجمهش کردم، بخشش و بخش اعظمش تألیف هست. اون چه که اطلاعات عمومی در ارتباط با مراقبت و نگهداری از کودکان هست رو در این سجلد ریختیم و در این کتاب ما سه بخش مجزا داریم
بله.
یعنی از بدو تولد تا یک سالگی
بله.
یک کتابه، از یک سالگی تا دو سالگی کتاب دیگر و از دو تا سه سالگی، یعنی معمولا اون زمانی که بچه دیگه شروع میکنه به صحبت کردن و میتونه نیازهاش رو به زبون بیاره، تا اون موقع ما معانی در واقع زبان ارتباطی کودک رو، مهارت‌های ارتباطی کودک رو با والدین اونجا توضیح دادیم و اینکه بچه از زمانی که به دنیا میاد تا مثلا یک سالگی در ماه اول چه اتفاقایی ممکنه براش بیفته، در ماه دوم چطور، در ماه سوم چطور، ماه به ماه مراحل و فرایند رشد و تکامل کودک رو توضیح دادیم و این رو ادامه دادیم تا زمانی که کودک 3 ساله میشه. اونجا ما حتی به بحث بازی‌ها و اسباب بازی‌ها هم پرداختیم
بله.
یعنی در چه سنی با توجه به مهارت‌های ادراکی، حرکتی و ارتباطی کودک چه بازی رو پیشنهاد می‌کنیم، برای این بازی چه اسباب بازی رو پیشنهاد می‌کنیم و والدین چه کار بکنن با کودک، در مراحل رشد زیستی باید چه ببینن، منتظرش پیامدهایی باشن، در رشد روانشناختی منتظرش چیزهایی باشن، اگر چه علائمی باشد نرماله، اگر چه علائمی باشد غیر طبیعیه، باید دنبال راهی بگردیم، باید به پزشک مراجعه بکنیم. اون مجموعه خیلی مفیدی هست که من توصیه میکنم به خانواده‌های عزیز ایرانی که برای پرورش و تربیت کودکانشون حتی از اون مجموعه استفاده بکنن.
من پیشنهادم اینه که یک اسم مناسب تری برای این کتاب انتخاب کنین که
بله.
و جذاب باشه که آدم تا حتی منی که دیگه خب دخترم الان بود دوست شده فکر میکنم مثلا براش بگیرم که برای بچه‌اش بتونه استفاده کنه
بله.
یا همچه پدر مادر را یه اسمی که آدمو جذب بله. بکنه، مثلا آنچه که راجع به نوزادان باید بدانیم
بله. عنوان دقیق این کتاب این هست، کودک شما، حالا میگم 3 جلدیه. جلد اول کودک شما از بدو تولد تا 1 سالگی، جلد دوم کودک شما از 1 سالگی.
ما شما یه اسم فرنگی گفتین، من فکر کردم که دی
بله.
جی وطن
تی سی دی بله. بله بله اون اسم در واقع مجموعه اصلیش بود که به وسیله جانسون اند جانسون تهیه شده بود. اسم ایرانی شما این گذاشت برای اینکه تقریبا تداعی بکنه.
کودک شما گذاشتیم.
بله کودک شما از بدو تولد تا 1 سالگی 1 تا 2 و 2 تا 3 سالگی.
من سوالم اینه که آیا تو این کتاب به پدر مادر راهنمایی میشه که مثلا بچه‌ش دیر راه افتاد، بچه‌ش چون بعضی بچه‌ها دیر راه میافتن، دیر زبون باز میکنن و بعضی پدر مادر متوحش میشن فکر میکنن بچه‌شون اشکال چی داره، یا بعضی اصلا نه میگن مثلا عموش هم میگن مادر بودی میگه دیر زبون باز کرده و برای خودش نمیگن، در حالی که ممکنه اتفاقی بیفته که من دیدم که هی فکر کردن نه چون یک کسی بچه‌ای تو فامیل دیر زبون باز کرده، بعد معلوم شد که این اشکال گوش داره، این بچه نمیشنوه که جواب بده. آره این اون که بعد
بله.
که بعد اتفاقا وقتی که براش تو بچگی 4-5 سالش بود براش سمعک گرفتن، دیدن که تازه زبون باز کرد، اون موقع به سرعت هم یاد گرفت. این تو کتاب شما راجب این اشکالات هم صحبت میشه؟
بله ما در اون کتاب توضیح دادیم برای پدر و مادرها که ما منتظر یک روند ثابت رشد برای همه کودکان نیستیم و نباید باشیم. یعنی اگر یک کودکی در سن 6 ماهگی تونست که به مهارت حرکتی دست پیدا بکنه، ما نمیتونیم درباره کودک دیگری قضاوت کنیم و منتظر باشیم که ایشون هم در 6 ماهگی راه بیفته. یکی دیگه ممکنه در 1 سالگی این اتفاق براش بیفته. همینطور برای مهارت‌های گفتاری، کلامی، ارتباطی، حرکتی، حسی و انواع مهارت‌هایی که کودکان کسب می‌کنن. بنابراین ما میگیم آنچه که اهمیت داره توالی رشده، یعنی مراحل رشد باید درست طی بشه و پشت سر هم. اما اینکه برای یک کودکی چه زمانی این اتفاق میفته وحی منزلی نیست که منتظر باشیم برای همه کودکان در اون تایمی که ما دیدیم این اتفاق بیفته یا این مهارت خاص رو کسب بکنن یا شروع به صحبت کردن بکنن یا شروع به راه رفتن بکنن. بنابراین ما میگیم یک قانون کلی برای همه کودکان دنیا وجود نداره. هر کودک یک آدم منحصر به فرده، همونطور که یک بزرگسالی آدم منحصر به فرده. ممکنه کودکان در یه مراحل رشد و تکامل شبیه به هم باشن، اما دقیقاً نیستن، دقیقاً یکی نیستن. تفاوت‌های زیادی در طی مراحل رشد بین کودکان وجود داره و از این جهت خیال والدین تا حدود زیادی باید راحت باشه از اینکه دیر یا زود بچه‌شون مراحل رشد رو طی می‌کنه. اما در این حال ما توضیح دادیم که اگر چه علائم دیگری، چه نشانه‌های دیگری، چه مشکلات دیگری در کنار تأخیرها وجود داشته باشه، اون وقت این یک علامت خطر هست که شما باید اون رو جدی بگیرید و به پزشک متخصص کودکان مراجعه بکنید. بله، ما اینها رو در کتاب هامون توضیح میدیم.
بله، خیلی خوبه. و اصلا یه جوری باید کسی که دوتا جوانی که قراره به زودی پدر و مادر بشن باید قبلا اطلاعات کامل از همه چی داشته باشن.
بله.
که بعد بتونن خوب بپرورونن و بتونن با علائمی که کودک بهشون میده متوجه بشن که این چه اشکالی این کودک میتونه داشته باشه یا میتونه اصلا اشکال نداشته باشه. خانم پوران سامی، چه شد که شما فکر کردین دست به قلم ببرین و این نوشته ها رو ترجمه کنین؟ آیا برخوردتون با تو حرفه باعث شد که اینو بنویسین یا حتی به کلی فکر کردین که این کتاب جامعه به این کتاب احتیاج داره و نیازمند این دانستن ها هست؟
بله، انگیزه اولیه نیاز در واقع بخش تخصصی دانشگاه های ما بود، حداقل در رشته پرستاری که نیاز به یک همچین منبع آموزشی داشتن، اونو به عنوان رفرنس اصلی برای آموزش در ارتباط با رشد و بیماری های کودکان بهش مراجعه بکنن. انگیزه اولیه این بود. اما حقیقت اینه که من به عنوان یک مادر از زمانی که خودم کودک داشتم همواره جای خالی یه همچین منابع آموزشی رو، همچین کتاب‌هایی رو درک می‌کردم، حس می‌کردم و می‌فهمیدم که اگر من بیشتر درباره کودکم می‌دونستم می‌تونستم مادر بهتری باشم، مادر خدمت رسانتری باشم، مادر آگاه‌تری باشم و بنابراین اضطراب کمتری در مسیر رشد و تکامل بچه‌م رو تحمل بکنم. متأسفانه ناآگاهی باعث اضطراب و گرانی میشه. والدین اگر آگاهی زیادی نداشته باشن،
پدر مادر دانا باعث، یعنی پدر مادری که بهت میگه نه خوب میشه ولش کن، حالا یعنی
یک نگاه هم این هست. بله. که آدم هر چه کمتر بدونه ممکنه کمتر نگران بشه.
بله.
اما اون طرفش هم هست، یعنی شما همش نگران این هستید که نکنه هر آنچه که برای بچه‌م لازم باشه من انجام نمیدم.
بله.
دیگه چه چیزای دیگه ای ممکن بود اگر من میدونستم کمک میکرد به بهبود در واقع خدمتی که من دارم به بچه‌ام میدم. از ابعاد مختلف، فقط گرسنگی و تشنگی و تغذیه و شیر دادن و عوض کردن و اینها نیست. خیلی از مواقع ما احساس میکنیم نیازهای روانشناختی کودکمون رو به اندازه کافی نمیتونیم تأمین بکنیم، نمیتونیم پاسخگو باشیم به عنوان یک مادر، به عنوان یک پدر. بنابراین احساس کمبود و خلأ همیشه وجود داشته و من زمانی که این کتابا رو ترجمه می‌کردم بچه من دیگه بزرگ شده بود و من همیشه حسرت اینو می‌خوردم که چقدر خوب می‌شد اگر من این کتابا رو زمانی ترجمه می‌کردم که خودم تازه صاحب فرزندی شده بودم و همه این چیزا رو اون موقع می‌دونستم. من در مقدمه یکی از کتاب‌ها نوشتم که این کتاب کمک می‌کنه که والدین مطمئن بشن همه چیز خوبه.
خب خیلی
این کلیدیه.
آره به حال شما خودتون مادر هستین، خب به فکر مادرهای بعدی بودین که این کار انجام
شده. و پدرها.
و پدرها ولی. چون شما خب زمانی که کمبود رو احساس کردین شروع کردین به فعالیت کردن، خب این همزمان با این بزرگ شدن این که تا بچه شما بزرگ شدن دیگه. و فکر میکنید برای بزرگترها هم، یعنی بچه هایی که بزرگتر میشن هم باید کتاب نوشت، باید برای طرز تعلیمشون کتاب داشت فکر کرد، باید اینا رو هم به فکر کردین بهش؟
بله حتما حتما. ما این کتابمون در واقع تا رده سنی نوجوانی رو پوشش میده، یعنی آنچه که پدر و مادرها باید بدونن تا وقتی فرزندشون به سن نوجوانی میرسه. اما همین نوجوانها در آینده پدرها و مادرهای ما هستن، بنابراین اونها هم، من همیشه یکی از توصیه هام این بوده که بچه ها اگر میتونن زمان ازدواج، حالا ما خیلی هم خوشبینانه نگاه نمی کنیم که از قبل از ازدواج این کتابا رو بخونن، ولی حداقل زمانی که دخترها پسرها با هم ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میدن و منتظر اضافه شدن عضو جدیدی به خانوادهشون میشن، فرزندی قرار هست به جمع گرم خانوادگیشون اضافه بشه، حتما در این خصوص مطالعه بکنن. خیلی حیفه که ما فرصت های خوب در کنار فرزند بودن رو با ناآگاهی هامون از دست بدیم. و چقدر ما لذت میبریم وقتی کتاب میخونیم و مطابق با آخرین یافته ها و دستاورد های علمی دنیا داریم بچه هامون رو بزرگ میکنیم. این خیلی لذت بخشه که ما مطمئن بشیم همه چی داره خوب پیش میره، بچه ما کم و کسری نداره. این فقط نیازهای فیزیولوژیک بچه نیست که ما باید پاسخگو باشیم، نیازهای سایکولوژی روانشناختیش، ببخشید من سعی میکنم اصطلاحات رو فارسی به کار ببرم، نیازهای روانشناختی بچه‌مون رو، نیازهای اجتماعی کودکمون رو هم تأمین بکنیم. خیلی از مواقع ما میگیم سلامتی ابعاد زیادی داره، یکیش زیستیه، یکی از مهمتریناش روانشناختیه، یکیش اجتماعیه و دیگری معنویه. چقدر ابعاد وسیعی داره بحث رشد روانی اجتماعی کودکان، و پدر و مادرها در این زمینه اتفاقا من فکر میکنم مسئولیت‌های سنگین‌تری دارن. اگر به فکرش باشن خیلی خوبه که از پیش از ازدواج شروع بکنن به مطالعه و این رو بعد از ازدواج ادامه بدن، طوری که زمانی که بچه دار میشن با خیال راحت بتونن مسئولیت‌های والدگریشون رو انجام بدن.
آره بدونن که چه رفتاری باید بکنن، به چه عکس عملی باید در مقابل رفتار بچه داره. چون ما اون سالا یادمونه که یه مدتی که گذشت مثلا به 5-6 ماه به ما گفتن که بچه ها با گریه هرچی بخوان به دست میارن، شما سعی نکنید که اگر شب بچه گریه میکنه حتما خب بیاره میکنه باید میخوابه دو مرتبه، مگر اینکه دردی داشته باشه. اگر گریه معمولیه نه، اون بچه دوست داره نشه با یه شیرم بهش بدین، اونجوری میشه تنظیم کردنی. خیلی هم اندازه ها رو بدونیم.
بله.
اینه. من خیلی متشکرم خانم پوران سامی که هم سخن با ما بودید، کتابتون رو توی من معرفی کردیم. آرزو میکنیم که همچنان موفق باشین با کتاباتون، با ویرایش های بعدیتون. من پیشنهادم اینه که این کتاب ها رو کوچیک کوچیک،
بله، تا
نه کتاب کوچیک چاپ کنین که پدر مادرها حوصله داشته باشن که این کتاب ها رو بخونن تا پدر مادرای بهتری
بله باشن. حتما. من هم خیلی لذت بردم از مصاحبت با شما آقای فروتن عزیز و شنوندگان خوب برنامه‌تون. آرزوی سلامتی و سربلندی میکنم برای همه فرزندان این مرز و بوم و خانواده های عزیزشون. سپاسگزارم.
انشالله. شنوندگان عزیز با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگری از برنامه های یار مهربان. خدا نگهدار.
مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خویشتن. گرچه ریزد خون من آن دوست بود، پای کوبان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
بسم الله الناس الناس، روزی مسلمان است با سیف الله. الفاظ الفاظ، رو پرچم یا زهرا.
رادیو مقاومت.
با سال الله الغوث الغوث، تا همیشه برمر است با حزب الله. پرچم پرچم
و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و كل بلد في مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت در مکتب شهید سلیمانی.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و حضار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلامت پشت خط باشید، میریم به تو برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حساب اون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. گروه ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشکیل می‌کنه. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه‌ی رادیویی گفتگو برگزار می‌کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می‌شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
امیدوارم هر جای ایران پهناور صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. برنامه صدای پای شب آماده پخش شده که دعوت میکنم با این برنامه به مدت 107 دقیقه همراه باشید.
صدای پای شب،
صدای پای شب.